آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی به اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. امروز تاریخ 12 اپریل سال 2019 است و نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. شورای عالی صلح مصالح افغانستان می گوید که نمایندگان آن شورا در مذاکرات پیشروی در دوحه پایتخت قطر شرکت خواهند کرد. عمر داود زی سخنگوی این شورا امروز جمعه گفت که در نشست قطر هیئت مشترک سیاسیون افغان و نمایندگان حکومت شرکت خواهد کرد.
یا مورد وضعیت ورکوم ده هم فیصله شد، یعنی قطر تا دازل زو مشترک زو جمهوری اسلامی افغانستان درخواه مشترک تیم مشترک هیئت بزی. آینده مذاکرات به په قطر کې نه، آینده مجالس به په قطر کې نه، په نور ملکونو کې.
او میگوید که باید وضاحت بدهیم که این هم فیصله شد که ما در نشست قطر شرکت خواهیم کرد. یک هیئت مشترک به دوحه خواهد رفت، اما نشست های بعدی در قطر برگزار نشده و در سایر نقاط و کشورها رو اندازی خواهد شد. این در حالی است که طالبان ادعا دارند که نام های هیئت گفتگو کننده این گروه که در حال حاضر در قطر به سر میبرد به گونه موقت از فهرست سیاه ملل متحد بیرون شدند. تا حال سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. محکمه بین المللی جرائم درخواست برای آغاز تحقیقات در مورد جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت را در جریان خشونت‌های افغانستان رد کرده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده مشنوید.
این درخواست که در سال 2017 سوی فاتو بنسوادا از وکلای مدافعین محکمه مطرح شده بود، همچنین در برگرینده تحقیقات راجع به اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی مستقر در افغانستان می شد. محکمه بین المللی جرائم تصمیم خود را در مورد رد این درخواست روز جمعه اعلام کرد و گفت که آغاز تحقیقات در این مورد به تأمین عدالت منجر نخواهد شد، چون به باور این محکمه جناهای درگیر در افغانستان به شمول ایالات متحده و فرماندهان محلی افغانستان در زمینه این تحقیقات همکاری لازم نخواهند کرد. حکومت امریکا به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور در سال 2016 به محکمه بین المللی جرائم نسبت به هر گونه پیگیری اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است. با این حال محکمه بین المللی جرائم گفته است که کار خود را با وجود تهدیدات حکومت امریکا نیز ادامه خواهد داد.
صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که گروه طالبان فعالیت سازمان جهانی صحت و صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترلشان تا اطلاع ثانی ممنوع قرار دادند. سازمان جهانی صحت هنوز به این تصمیم طالبان واکنش نشان نداده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که سازمان جهانی صحت در حال اجرای یک کمپاین پولیو در افغانستان است. یک سخنگوی طالبان دلیل این اقدام را فعالیت شکوک این سازمان ها در جریان اجرای کمپاین های واکسین عنوان کرد. گروه طالبان هیچ جزئیات دیگری در این مورد نداده است، اما از آن داشته است که سایر سازمان های امداد رسان می توانند در مناطق تحت کنترلشان به فعالیت های خود ادامه دهند. وحید مایار ببخشید سخنگوی وزارت صحت افغانستان برنامه های آن وزارت را غیر سیاسی و نظامی عنوان کرده است.
وزارت صحت ما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی عرضه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود، قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت ما بلکه برای تمام افغانا می باشد.
وزارت صحت افغانستان و سازمان‌های بین المللی از گروه‌های درگیر در افغانستان به ویژه گروه طالبان خواستند که مانع اجرای کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو نشوند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اعلام عملیات بهاری طالبان تحت نام الفتح گفته است که نیروهای نظامی افغانستان توانمندی دفاع از مردم افغانستان را دارا بوده و قابلیت انجام عملیات هدفمند را دارد. قیس منگل یک سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان مانند سال گذشته به اهداف خود نخواهند رسید. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان اعلام عملیات بهاری طالبان تبلیغات خوانده شده و تاکید شده که آن گروه تلاش می کند به نیروهایشان روحیه کاذب دهند. امروز جمعه اعلام کردند که آن گروه عملیات بهاریشان را در نقاط مختلف افغانستان آغاز کردند. در نتیجه یک انفجار در یک از بازارهای ترکاری فروشی شهر کویته پاکستان حداقل 18 نفر کشته و 30 تن دیگر به شمول یک سرباز پلیس زخمی شدند. رازق چیما فرمانده پلیس شهر کویته امروز جمعه به خبرنگاران گفت که بسیاری از کسانی که در این رویداد کشته و زخمی شدند از جامعه هزاره بودند. تا هنوز نوعیت انفجاری که آیا مواد انفجاری در بازار جابجا شده بوده و یا حمله انتحاری روشن نشده است. پلیس گفته است که پس از این رویداد نظامیان به محل رسیده و بسیاری از زخمی ها را به شفاخانه بولان انتقال دادند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. هزاران ایرانی امروز پس از ادای نماز جمعه در شهرها و شهرک‌های مختلف ایران به جاده ها برآمده و با سر دادن نعره های مرگ بر آمریکا و اسرائیل بیرق های این دو کشور را به آتش کشیدند. این اعتراضات در واکنش به اقدام ایالات متحده مبنی بر شامل ساختن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه های دهشت افغان صورت می‌گیرد. تهران در واکنش به این اقدام نیروهای آمریکایی را دهشت افغان خوانده و ایالات متحده آمریکا را حامی دهشت افغانی قلمداد کرد. 6 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به رئیس جمهور ترامپ از او خواستند به مایک پامپیو وزیر خارجه دستور دهد تمامی ابعاد برنامه اتمی ایران متوقف شود. با گزارش خبرگزاری بلومبرگ این نامه 9 اپریل به دونالد ترامپ ارسال شده است. این 6 سناتور در نامه خود به آقای ترامپ نوشتند که مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از سال 2003 و بعد برنامه اتمی نظامی خود را به نام برنامه اتمی غیر نظامی ادامه داده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
تد کروز از ایالت تگزاس، تام کاتن از ایالت آرکانساس و مارکو روبیو از ایالت فلوریدا سناتوران جمهوری خواه از جمله امضا کنندگان این نامند. بلومبرگ به نام 3 سناتور دیگر اشاره نکرده است. این 6 سناتور گفتند معافیت هایی که در ماه می در مورد برنامه اتمی ایران به پایان می رسد دیگر نباید تمدید شود. این معافیت ها به ایران اجازه می دهد با دیگر کشورهایی که هنوز به توافق هسته ای متعهدند در 3 ساحه هسته ای فردو، عراق و پایگاه اتمی بوشهر به همکاری های خود با ایران ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که تهران غنیسازی یورانیم را در همان حد پایین نگه دارد. آنها همچنین خواستند تمامی ابعاد ارتباط آمریکا با توافق هسته‌ای به صفر برسد.
شما به خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا با استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده مخالفت کرد. جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکلیکس روز گذشته و پس از لغو پناهندگیش از سوی دولت اکوادور از سوی پلیس بریتانیا در لندن توقیف شد. جرمی کوربین در صفحه تویتر خود نوشته است که استرداد آسانج به ایالات متحده به خاطر افشای شواهد در خصوص جنایات صورت گرفته در عراق و افغانستان اشتباه است. آقای آسانج روز پنجشنبه در محکمه در لندن حاضر شد و محکمه او را به دلیل عدم حضور در جلسه های محکمه های گذشته گناهکار شناخت. انتظار می رود او به 1 سال زندان محکوم شود. بیشتر برخی مقام های بریتانیایی گفته بودند در صورتی که خطر صدور حکم اعدام برای آسانج وجود داشته باشد او به ایالات متحده فرستاده نخواهد شد. گروه عمده معترضان در سودان با پیشنهاد شورای نظامی مبنی بر تشکیل یک حکومت غیر نظامی ظرف 2 سال آینده مخالفت کردند. این شورا که تحت رهبری وزیر دفاع سودان و به دنبال سرنگونی عمر بشیر از ریاست جمهوری اداره امور سودان را بر عهده گرفته روز جمعه اعلام کرد که قبل از برگزاری انتخابات سودان باید از یک دوره انتقالی عبور کند و مجمع عالی مردم کره شمالی کیم جونگ اون را یک بار دیگر به حیث رئیس کمیسیون امور خارجه آن کشور انتخاب کرده و به او لقب نماینده عالی تمام مردم کره شمالی را دادند. و در خبر اخیر جمهور اسرائیل روز جمعه گفته است که قرار است نمایندگان حزب برنده در انتخابات آن کشور را روز دوشنبه نزد خود بپذیرد و سفارشات آنان را در مورد این که کی صدر اعظم آینده اسرائیل باشد بشنود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، اخبار از همکارم رویا زمانی شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او در مورد وبسایت ویکی‌لیکس بعد از آن که بانیان جولیان آسانج در بریتانیا دستگیر شد اطلاعی نداشته است. آسانج 47 ساله از سال 2012 به این سو در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد. بیان که شرح بیشترین گزارش از همکارم عبدالواجد عادل بشنویم.
بعد از سپری کردن 82 ماه در سفارت اکوادور در لندن، جولیان آسانج به روز پنجشنبه توسط پلیس بریتانیا از آنجا اخراج گردید. اکوادور اعلام داشت که آسانج کانوانسیون های پناهندگی سیاسی را نقض کرده و به مداخلت در امور سایر کشورها ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روز پنجشنبه در مورد آسانج پرسیده شد و در جواب گفت:
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange.
من در مورد ویکی‌لیکس چیزی نمی‌دونم. به من تعلق ندارد. می‌دونم که چیزی در مورد جولیان آسانج است و اینکه بر سر او چه آمد. و این مربوط به لوی سارنوال خواهد شد، زیرا کارهای او فوق‌العاده است. او این تصمیم را خواهد گرفت.
دونالد ترامپ در کمپاین‌های انتخاباتی سال 2016 به طور مکرر بعد از آن که آسانج ایمیل‌های مربوط به کمیته ملی دموکرات‌ها را به نشر سپرد، به ویکی‌لیکس اشاره‌هایی کرد.
ویکی‌لیکس، I love ویکی‌لیکس.
ویکی‌لیکس، من ویکی‌لیکس را دوست دارم.
ویکی‌لیکس در سال 2010 تعداد زیادی از جمله 700 هزار سند، ویدیو و کیبل‌های دیپلماتیک مربوط به افغانستان و عراق را به نشر سپرد که آن را از چلسی مانینگ، عسکر سابقه که بعداً به برادلی مانینگ شهرت یافت، به دست آورده بود. در این اسناد به تلفات ملکی‌ها و دهشت افغانان مظنون در گوانتانامای کیوبا معلومات داده شده بود. آسانج در سال 2012 بعد از آن خواستار پناهندگی سیاسی در سفارت اکوادور در لندن گردید که با اتهامات از تجاوز جنسی از طرف سویدن مواجه شد. این اتهامات بعداً فسخ گردید. او پیش بینی کرده بود که ممکن او را به ایالات متحده مسترد نمایند. جولیان آسانج بانی مشترک ویکی‌لیکس میگوید:
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health.
تا وقتی که ویکی‌لیکس تحت تهدید قرار داشته باشد، در حقیقت آزادی بیان و صحت و سلامت جامعه ما تحت تهدید قرار خواهد داشت.
ایالات متحده آسانج را به تبانی با مانینگ برای دستیابی به معلومات سری از کامپیوترهای وزارت دفاع متهم میکند. تحلیلگران امور قضایی میگویند آزادی مطبوعات با تعدیل نمبر یک قانون اساسی آمریکا محافظت میگردد. از این سبب اتهام زدن دقیق بر ضد آسانج یک مسئله کلیدی خواهد بود. کارولین مالا کوربن از فاکولته حقوق پوانتون میامی میگوید:
If you break the law while you gather information, that is not protected.
وقتی شما معلومات را جمع آوری می کنید و قانون را نقض می کنید، این موضوع تحت ماده آزادی بیان نمی آید. اما هرگاه معلومات را به نشر می رسانید، حتی اگر آن را از کسی به صورت غیر قانونی نیز به دست آورده باشید، در این صورت ماده آزادی بیان در مورد آن تعمیل می شود.
حامیان آسانج می گوید با او باید حقوقی که به سایر ژورنالیستان داده می شود داده شود. پیتر تاچل کمپاین کننده حقوق بشر می گوید:
It smacks of double standards. It has the whiff of a vendetta against WikiLeaks.
این نماینده برخورد دوگانه است و از آن بوی خصومت نسبت به ویکی‌لیکس و شخص جولیان آسانج می آید.
اکنون قضات بریتانیایی فیصله خواهند کرد که آیا آسانج را به ایالات متحده بسپارند یا خیر. جوفری رابرتسون، وکیل مدافع سابق جولیان آسانج می گوید:
I have faith in the British justice system, and I think he will argue.
من به سیستم قضایی بریتانیا باور دارم و به فکر من که او دلیل خواهد آورد که این بر ضد آزادی بیان او تلقی می شود.
آسانج در قدم اول از این که حاضر نبود به محکمه بریتانیا تسلیم شود مورد مجازات قرار خواهد گرفت. در این حال یکی از زنان سویدنی که بر آسانج اتهام تجاوز جنسی نموده بود خواسته است تا دوسیه وی دوباره گشوده شود. این مسئله می تواند قضیه آسانج را بیشتر مغلق سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، با وصف درگیری‌های چند روز گذشته در ولایت نسبتاً امن و تلفاتی که به همراه داشت، خواستیم یک سیر جامعی بر علل و شدت حملات بهاری طالبان در زمان معین هر ساله داشته باشیم و محور شدت حملات در این زمانی که مذاکرات صلح در جریان هست بپردازیم. برای این ملحوظ صحبت داشتم با آقای صدیق الله ساحل، آگاه امور امنیتی و دفاعی، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
تشکر، اجازه بدین به همکارای شما، به شنوندای عزیز رادیو وزین صداشنا احترامات خود را عرض برسانیم. این 18 سال متواتر است که جنگ دولت افغانستان با مخالفین مسئله دولت افغانستان در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. در طول 18 سال در موازی به تحرکات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پوزیشن مسئله داخلی همچنان با تحرکات سازماندهی شده و کمک‌های وسیع البنیاد برخی از کشورهای خارجی درگیر است با نیروهای امنیتی و دفاعی. اراضی از نقطه نظر ژئوپلیتیک، اراضی ناهموار افغانستان سبب شده که جنگ در طول 40 سال، چی در حضور شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق، و چی در حضور نیروهای تازندان مسئله ایالات متحده آمریکا در افغانستان، بنابر عدم هموار بودن اراضی نامساعد کوهستانی در داخل جغرافیای افغانستان و جنگ ها به درازا کشیده. فکت مهم و اساسی دیگه است که به طور سازماندهی شده آنچه که اشاره شد، برخی از کشورهای دیگر دخل به خاطر کسب منافع استخباراتی منطقه و کشورهای منطقه، به خاطر بردشان، به خاطر دریافت جایگاه پایشان، به خاطر کسب منافع اقتصادیشان از منابع سرشار جغرافی افغانستان، جنگ ادامه داره و جنگ ادامه داشته. ایالات متحده آمریکا این مسائل دقیقا میفهمه، میدانه و کشورهای منطقه هم میدانه و که این جنگ بجز از تباهی، بجز از ویرانی، بجز از کشتار، یک جنگ تحمیلی و یک جنگ بی‌مفهوم است که سر ملت افغانستان تحمیل شده.
با توجه به گفتگوهای صلح و حملاتی که فعلا در افغانستان انجام میشه، حکومت افغانستان باید چی جبهه در حالت ها بگیره؟ از یک سوی دیگه هم پیشنویس های حکومت افغانستان از سوی طالبان همیشه رد شده در رابطه با صلح. فکر میکنین آیا استقرار طالبان در موقعیت قبلیشان که همان جنگ و خونریزی و درگیری هست، آیا تغییر خواهد کرد؟ و اگر نم، اصلا راه حل چی هست تا افغانستان و در واقع دولت مردا بتارن از کشتار مردم بیگناه جلوگیری کنند؟
یک اصل که باید فراموش نشه چی است که کسایی که دایه صلح را اخیراً و ارتباط استقرار ثبات در افغانستان پیشکش کرده، اینا به یک نقطه باید توجه داشته باشند که همین تجهیزات و تامینات و عقب جبهه نیروهای مخالف مسئله دولتی را که کیها تمویل میکنه، تجهیز میکنه، صادر میکنه، یک اصل بسیار مهم است. و دیگر همین جغرافی افغانستان فیصدی 40%، 45% زمانی که از کنترل دولت جمهوری اسلامی افغانستان خارج است، هم یک سوال است. در قریجات، قصبات، کوها، اراضی های نامساعد طریق سرحدات باز اکمالات میشه و این اکمالات در ما در برابر یک جنگ اعلام ناشده ملت افغانستان قرار داره. بارهای جنگ های 40 ساله را بر اساس رقابت‌های کشورهای منطقه و بین‌المللی در داخل افغانستان به تنهایی خود حمل کرده، بالای شانه‌های نحیف و ضعیف خود با تحمل فقر و بیچارگی و ناداری جوانای ما، سربازای ما، نیروهای امنیتی و دفاعی ما روزمره با خاک خون کشیده میشن، تاسیسات عامه و ایران میشه، کشورها تخریب میشه، صد واقع شود، جلوی تحرکات نظامی کشورهای خارجی گرفته شود که تا مردم افغانستان اضافه از یک قربانی نده. این خودش سوال برانگیز است که چرا کشورهای خارجی و همین مداحان صلح تانوز نتانستن که کشورهای خارجی را دست شقت کنه که از تداخل در افغانستان، از کشتار اضافی در افغانستان. شما ببینین که یک نفر سربازی که علی دولت علی مردم می جنگه، او سرباز سلایزی تامیناتی یا شیزی لوجستیکی در مجموع وابسته به مو گروپ یا حلقاتی که است یا قطعاتی که است یا از بیرون مسائلی که برشان سازماندهی میشه، این مصارف روزمره یا چند است، از کدام بودجه چگونه اکمال میشه و هرگاه منابع خشکانیده شود به هیچ وجه ایجا تحرکات نظامی تداوم نمیکنه، چون منابع اساسی جنگ در کشورهایی است که این جنگ داغ ساخته و این جنگ تمویل میکنه، تجهیز میکنه و ما در مجموع ملت افغانستان قربانی میشیم.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی ولسوالی سیاگرد پروان میگویند که پس از چندین ساعت درگیری حملات طالبان بر پسته های امنیتی شاهراه کابل و بامیان در مسیر دره قربند عقب زده شده و این شاهراه بروی ترافیک باز شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مقام های امنیتی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگویند که شاهراه کابل بامیان از مسیر دره قربند پس از چندین ساعت درگیری دوباره برای ترافیک باز شده است. طالبان مسلح از حوالی ساعت 5 صبح روز جمعه با حملات تهاجمی گسترده بر چندین پسته امنیتی مسیر شاهراه کابل بامیان در ساحه ولسوالی سیاگرد و ولسوالی شینواری ولایت پروان مسیر این شاهراه را برای ترافیک مسدود کرده بودند. فرماندهی امنیتی ولسوالی سیاگرد برادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون این شاهراه بروی ترافیک باز است، اما در جریان درگیری چند ساعته 5 سرباز پلیس زخمی شدند و حملات طالبان نیز توسط نیروهای امنیتی عقب زده شده است. حسین شاه مقصودی فرمانده امنیتی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان برادیو آشنا صدای آمریکا گفت
نیروهای امنیتی ما در سیاگرد نفت نگمه ما با سر ملمی اوان جرات برداشتن دستشان و در ولسوالی شنوالی باز در آخر وقت در ساحه درازگر بسیار جنگ شدت پیدا کرد. نیروی ما مو طرف رفت، باز یک 4 نفر پلیس ما بسیار سختی زخم برداشتن، ختم شده. این مشکل در شهرهای بامیان پروان.
فرمانده امنیه ولسوالی سیاگرد ولایت پروان افزود که از اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است، اما شمار تلفات آنان هنوز مشخص نشده است. اما طالبان تا کنون در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفته است. رانندگان و مسافران این شاهراه میگویند که نیروهای امنیتی افغان پس از 10 ساعت درگیری موفق شدند که حملات طالبان را عقب زده و مسیر شاهراه را برای ترافیک در ولسوالی سیاگرد و ولسوالی شینواری ولایت پروان برای ترافیک بازگشایی نمایند. شیر حسین یکی از رانندگان بامیان:
اون اوتو باز تیر شد، باز ما منده گفت بیرون زیاد آماده بود، تیرم آماده بود، آرام شد. باز ما که
تیر طالبان صبح روز جمعه همزمان با آغاز اعلام عملیات بهاریشان بر چندین نکته ولسوالی های سیاهگرد و شینواری ولایت پروان حملات تهاجمی انجام دادند. همچنان مأموریت حمایت قاطع در واکنش به اعلام عملیات بهاری طالبان در افغانستان گفته است که این گروه به جای صلح جنگ را انتخاب کردند و مأموریت پشتبانی حمایت قاطع آماده جنگ با این گروه است و از نیروهای امنیتی افغان پشتبانی خواهد کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، چند روز پیش طالبان از آغاز حملات بهاریشان به رسانه ها خبر دارند و گفتند که می خواهند حوزه درگیری ها را تا قسمت های وسیع تر در افغانستان امتداد بدن. در همین حال حوزه شمال و در کل ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان با در این چند روز اخیر با یک سری درگیری ها مواجه بوده که برای شرح بیشترش ساعت پیش گزارش زنده داشتیم از همکارم میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا در حوزه شمال، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
با سلام مجدد. همون قسم که طالبا با آغاز فصل جدیدی از عملیات هایشان به نام الفتح در بخش های از شمال شمال شرق عملیات چن آغاز کردن، امروز ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان گواه نبرد نیروهای امنیتی و طالبا بود که این درگیری با یک کمین بر فرماندهی بر فرمانده ولایت بغلان آغاز شد که در این رویداد فرمانده این ولایت زخمی شده و شمار از سربازایش که 3 نفر بودند زخم برداشتن. هرچند وضعیت فرمانده امنیت را خوب توصیف کردند دکتران، ولی در اعلامیه که طالبا پخش کرده بود، در او اعلامیه ولایت های بغلان، بلخ، بدخشان و سرپل کماکان تذکر داده بودند که در این قسمت ها عملاتشان و عملیاتشان بر ضد نیروهای دولتی شدت می بخشند. دقیقا اگر ما با توجه به استراتژیک بودن این نقاط توجه بکنیم، ولایت بدخشان به دلیل داشتن معادن مورد توجه طالبا هست که میتونن اینجا لاجورد و حداقل کنترل شد روی معادن داشته باشن و او را به نوعی استخراج بکنن. در ولایت های سرپل و فاریاب و بلخ هم دیگه موضوعات هست که مسیر برای راه اکمالاتشان هست. در ولایت های فاریاب، در ولایت های سرپل و همچنان از ولایت سرپل به دلیل کوهستانی بودن اراضی و دلیل زیکی سبلو بودست میتونن در بخش های مختلفش اونجا پایگاه ها و نیروگاه ها ایجاد بکنن که همچنان در ولسوالی کوهستان سرپل از 2 سال به این طرف در تصرفشان است. اونجا میگن که پایگاه های آموزش برای افرادشان دارن طالبا، هرچند که وزارت دفاع میگن که یک بخش از این ولسوالی در دستشان است، ولی هیچ نوع مسیر رفت آمد برای نیروهای امنیتی باز نیست. و بحث دیگه ای است که ولایت فاریاب هم با وجودی که رئیس جمهور در اواخر سفر هم در اونجا داشتن، ولی هنوز هم شورای نمبر 1 از یکی از ولایت جوزجان به ولایت فاریاب میره، بیشتر از 2 سال است که مورد تهدید و در کنترل طالبان است. هرچند طالبا از نظر آگاه های نظامی طالبا این نامگذاری عملیات های فصل بهاری شانه و یک پیش مقدمه آغاز کردن که اول عملیات شانه آغاز کردن و بعد از این عملیات شانه نام گذاشتن، ولی وزارت دفاع در یک خبرنامه گفتن که این پروپاگاندا است و نیروهای امنیتی توانایی را داره که بتونه تمامی حملاتشان مهار بکنه. نگرانی جدی که مردم دارن اوی است که نیروهای امنیتی فقط از طرف روز میتونه امنیت بکنه شهرها را، مرکز شهرها را و حتی ولسوالی ها را، ولی نگرانی جدی مردمی است که در جریان شب هیچ گونه فعالیت از آدرس دولت قابل بحث نیست، قابل لمس نیست و طالبا میتونن به صورت راحت در ولسوالی ها، در شهرها ها جاین مردم بازجویی بکنن.
آقای بیژن، با توجه به صحبت های شما، حکومت در مقابل مقرر کردن نیروهای امنیتی در ولایت های شمالی تجدید نظر نکرده؟
خب یک مشکل دیگه که مردم نگرانی داره، شوراهای ولایتی نگرانی داره، اوی است که تغییر و تبدیلی ها دچار یک نوع آسیب سیاسی شدن.
بله.
که از لحاظ ساختاری فقط اینا با تبدیل کردن موره ها فقط می خواهیم که به نحو افکار آمر مشغول نگاه بکنن. در حالی که تبدیل کردن موره ها در کرسی های ارگان های امنیتی درد را دوانه می کنن، فقط نیاز به این است که اینا به یک سیستم کار بکنن، به یک برنامه کار بکنن که بتونن پاسخگو در کوتاه‌مدت در دراز مدت باشن.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا